در مورد نوشتارها یا گفتارها، و البته 3% کمی بیشتر هم عدد 2 رو فرستادن به شماره پیامک 30900، گفتن بله. که نباید به این گونه نقدها بپردازید. در حال خیلی متشکرم، این دیدگاهی است دیگه. یه سری در واقع غلط نویسی هم از وزیر محترم امور خارجه منتشر شده بود در توییتر، ولی من بررسی کردم یکی از دوستان نوشته بود گویا یک حساب منسوب به ایشان است و مثلا مذاکرات رو غلط املایی داشت، غلط نوشته بود یا اصلا نحو غلطی داشت، به طور کلی همون 3 و 4 که شما فرمودید میگرفت. ولی وقتی بررسی کردیم دیدیم این حساب اصلی وزیر محترم امور خارجه نیست، یعنی حساب اصلی رو نگاه کردم دیدم واقعا این غلط‌های چشمگیر اونجا دیده نمی‌شود. ولی دوستان واقعا اگر غلطی می‌بینند که باید تذکر داده بشه، ما منتظر هستیم اینها رو منعکس بکنیم به صورت جدی و با هشتگ نظارت زبانی در فضای مجازی میشه اینو پیگیری کرد، با هشتگ من نگهبان زبان فارسی هستم میشه پیگیری کرد، با هشتگ آیین سخن هم همینطور که همه به همت همکافه‌های ما شکل گرفته. آقای شفیعی، جمله پایانی شما.
بله، من فقط توصیه میکنم وزرای محترم، مسئولین، مدیر کلا و استاندارا در کنار این همه مشاورهای انشالله به درد بخوری که دارن، یک مشاور ادبی هم داشته باشن. بله. چه ایراد داره؟
بله.
که متناشون اونا بشینن تصحیح کنن، درست کنن، به اصطلاح به زبان فارسی درست برگردونن، ترجمه بکنن و اینها رو در جامعه انتشار بدن. این ده. خیلی راه ساده یه، منتهی این دوستان متاسفانه ادبیات فارسی یه چیزی که همه فکر میکنن توش استاده و این رو از روی نفهمیدن انجام میدن، نه از روی فهمیدن،
یعنی غفلت میکنن.
یعنی مثلا فرض کنید برای ماشینشون مشاور دارن، برای قسمت مکانیک ادارهشون مشاور دارن، برای امور مالیشون مشاور دارن، ولی نیازی نمیبینن برای 4 تا جمله نوشتن یک مشاور ادبی فوقش در حد یک فوق دیپلم.
بله، بسیار
فوق دیپلم داشته باشن.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما. به همه برابچه‌ها سلام برسونید، بازم میایم سراغشون، صداشون رو پخش میکنیم. خدا حافظ.
ان شاء الله ما انتظار داریم در آستانه یادروز حافظ 20 مهر ما بتونن این بچه ها بیان یه مروری برای شما محفل آرایی.
انشالله انشالله افتخار بدن همگی.
موفق باشید.
به قول عطار، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
سلام، حال شما چطور است؟ اسم من سامی،
اسمم فیمه، 15 سالمه و در شهر نیویورک زندگی میکنم و من در ابتدای تابستان شروع کردم زبان فارسی رو.
سلام بر روی ماهت، به چشمون سیاهت، من باستن هستم، از اشنایی با شما هاش باتم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی.
خیلی افتخار میکنیم به خودمون که شنونده های فهیم بزرگوار همراه ما هستن. استادان خیلی وقتها من میدونم که شنونده ما هستن، از شما تقاضا میکنم که همراه ما باشید و اگر همگاهی اشکالی میشنوید، نقدی دارید، به خود ما بفرمایید و ما رو خوشحال میکنید. از این رو واقعا گاهی وقتا که اینجا نشستم احساس میکنم بی‌حرمتی به اون استادان عزیزی است که میدونم برنامه رو با علاقه پیگیری میکنند، اما تحمل میکنند. خیلی ممنونم از این همراهی شما دوستان. یکی از عزیزان بازنشسته فرهنگی بوشهر نادر حسنزاده و گفتن که باید به نقد زبانی فرنشینان بپردازیم، از اینکه این موضوع رو مطرح کردیم در برنامه استقبال کردن و گفتن نمیتونن تماس بگیرن با ما. 2205009 2204 86. از شما پرسیدیم که آیا با نقد زبانی فرنشینان موافق هستید. الان به شما بگم 400 حدود 600 نفر شرکت کردین، حدود 600 نفر و میتونه بیشتر باشه، 97% از شما خواهان نظارت و نقد زبانی سخنرانی های مسئولان هستید. 2% کمی بیشتر هم عدد 2 رو فرستادین به شماره پیامک 30900، گفتید این کار رو نکنید، ولی میتونین دوستان ادامه بدین تا ساعت بله تا 5 دقیقه دیگه این نظرسنجی ادامه دارد. این استقبال شما نشان میدهد که ما باید به صورت جدیتر و تخصصیتر این کار رو، این نقد زبانی رو دنبال بکنیم. امیدوارم شما هم در فضای مجازی که هستید این حساسیت رو ایجاد بکنید. هرچند ما باید تبریک بگیم به این فضایی که ایجاد شده، به خاطر شکلگیری این فضایی که ایجاد شده. برخی حالا ممکنه سمپاشی بکنن که آقا نباید در مورد فلان مسئول حرف زد، حرمت ها می شکند. اصلا این حرفا رو جدی نگیرید. نقد درست ما رو بالا میبره. یعنی اگر کمک بکنیم حتی آقای رئیس جمهور اشکالی در گفتار دارن برطرف بکنن به مرور، خب حیثیت خود ماست، آبروی ماست در سطح جهان، در سطح ایران و در بین خودمون که به فارسی احترام میگذاریم، یا هر کس دیگری، نمایندگان اگر نوشتار زیباتری پیدا بکنن، گفتار بهتری، ما خودمون در رسانه همینطور. الان به برخی از همکاران من خورده میگیرن در خود رسانه، عزیزان هنوز میگن پروتکل به جای شیوه نامه. خب چرا؟ شاید اولویت ها براشون جابجا شده، یعنی هنوز نمیدونن که زبان فارسی چه اهمیتی برای ما داره.
به شدت موافق این کار هستم. اولین نقدم باید به خود رسانه‌ای‌ها بگیریم که الان 2 سال هست که دارن میگن جای پروتکل شیوه نامه ساز کنیم. تو اخبار، تو رسانه‌ها، چیزی داری، تو تصاویری، همه جا داره در مورد موضوع داره تاکید میشه، ولی متاسفانه خود رسانه‌ای‌ها به این موضوع عمل نمی‌کنن.
ما موافق هستیم با نقد سرنشینان فرهنگی در رابطه با درستگویی، اما از خود صدا و سیما باید شروع بشه. الان شبکه 1 برنامه گذاشته که مجموعه های تلویزیونی رو نقد میکنه، اسمشو گذاشته سریالیست. 2 تا واژه فرهنگی رو چسبوندن به هم، درشت پشت سر مجری هم نمایش میده. سریالیست یعنی چی؟ اگر سراسیما پیشتاز این قضیه هست باید خودش رعایت کنه. و از همه مهمتر، رادیو ایران هنوز در سایت رادیو ایران یا در وبگاه رادیو ایران، درست تر بگم، نوشته اپلیکیشن ایران صدا، آرشیو، چند مرتبه تذکر دارم، هیچ تغییر ایجاد نشده. بنابراین سراسیما بسم الله بگه و از خودش شروع کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینم به خاطر شما یه بار دیگه. ولی عزیزان بدونید که بسم الله رو خیلی پیشتر گفتن و این اراده وجود داره. الان یه شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در معاونت صدا شکل گرفته، به صورت رسمی کارش شروع کرده. اگر شنونده رادیو ایران باشید میبینید که پیشنهادهای زبانی به شما میشود که به جای واژه‌های بیگانه چه واژه‌هایی استفاده بکنید. به شهرداری تهران، به همه شهرداری‌ها پیشنهاد کردیم که اینا رو به صورت آگهی نما طراحی شده رایگان، به جای اینکه برید میلیون‌ها تومان خرج بکنید، به چشمم نیاد به کارم نیاد، اینها رو میتونیم در اختیار شما بگذاریم از طرف رادیو ایران، برای اینکه خدمتی بکنیم به شهروندانمون به عنوان وظیفه، حتی که در واقع کمک بشه به استفاده از واژه‌های فارسی. خیلی متشکرم. بنابراین این اتفاق افتاده. حالا کم کم از 1 برنامه شروع میشه، میره سرایت میکنه برنامه دیگر، سرایت میکنه برنامه دیگر، به تلویزیون، به جاهای دیگه. از خودمون، درسته، شما درست میگید که از خودمون باید آغاز بکنیم و ما این کار رو آغاز کردیم و پذیرای نقد شما هستیم. الان بیش از 97% از شما، یعنی حدود 800-900 نفر الان از شما عزیزان شرکت کردید. خیلی متشکرم. 97% گفته اید که خواهان نقد جدی هستید، نقد جدی زبانی، و از شما سپاسگزاریم. فردا نقد آهنگی که در پیشگاه شما داریم، نقد آهنگ جدید رستاک حلاج به اسم رقص، این آهنگ رو با هم یه قسمتش رو خواهش میکنم بشنویم. و من دیگه از شما خداحافظی بکنم. خانم زهره سربازی تهیه کننده بود و علی طاهری فرد صدا بردار بود. این آهنگو بشنوید، اگه دوست داشتین فردا در نقد شرکت بکنید. اگرم مایلید با شما تماس بگیریم برای نقدش، کلمه نقد آهنگو بفرستین به 30900. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
یه جوری بدونه تو تنها شدم که حال همه شهر بارونیه، که میخوابم و خواب مرگ فقط که پامیشم و بالشم خونیه، چقدر گریه هستا چقدر شونه نیست. یه جوری دلم تنگ میشه برات که اسمی کنم بی تو نفرین شدم، یه تنهای غمگین یه بی حوصله، میخواستم خودم باشم و این شدم. حالا هیچ کی فکر یه دیوونه نیست، با هم میرقصیم زیر چتر از خواب مثل عطر، میپرم نیستی نقطه سر سطر، با هم
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی،
به نام خدا. دل رو مسافر سیاره آبی می کنیم و به عمق اقیانوس ها و وسعت دشت هاش به شما می گیم سلام. درختان عاشق زمینند و زمین عاشق درختان، پرندگان عاشق درختانند و درختان عاشق پرندگان، زمین عاشق آسمان است و آسمان عاشق زمین. سراسر هستی در اقیانوس عظیم عشق به سر می برد. برنامه سیاره آبی، دریچه به سوی آگاهی از وضع سیاره زمین. من کیوان همتی میزبان شما در این برنامه. در این برنامه می‌خوایم درباره آشنایی کودکان با محیط زیست با شما صحبت کنیم. در روزمرگی‌های زندگی گاهی فراموش می‌کنیم که کودکان به ما خیره میشن و کارهایی که شاید از نظر ما عادی و روزمره به نظر برسه با دقت تماشا می‌کنن تا تقلید کنن و از ما بیاموزن. آشنایی کودکان با محیط زیست از عوامل مهمیه که باعث میشه کودکان در آینده رفتار بهتری با طبیعت و حیوانات داشته باشن و نقش خانواده و مدارس در آشنا کردن کودکان با محیط زیست بسیار مهمه. فراموش نکنیم که فرزندمون میتونه از دوران طفولیت ناجی محیط زیست بودن رو یاد بگیره. تقریبا همه کودکان روی زمین به خاک و آب و بازی کردن با این دو عنصر حیاتی علاقه مندن. این خیلی مهمه که بتونیم این احساسات لطیف فرزندمون رو تا بزرگسالی حفظ کنیم.
تصویر با دقت نگاه کنید، فکر می‌کنید این آقا کارش چیه؟
یحیی
ماهیگیر.
آفرین، کارش ماهیگیریه. ببینیم با تور داره ماهیاشو از توی دریا میکشه.
بچه ها اونایی که راجع به یوزفلنگ باهاشون صحبت کرده بودیم سر کلاس میدونن که یوزفلنگ چه ویژگی داره؟
من
بگو. واسه ویستا بگه. ویستا چی؟ غذای یوزفلنگ چیه؟ خوب نگاه کنین. آفرین. بچه ها این یوزفلنگ از این آهو تغذیه میکنه.
به نظرتون همه جا میتونیم آتیش درست کنیم؟
نه.
کجا میتونیم آتیش درست کنیم؟
دور از درختا.
این چوبا رو برای چی میخوام؟
برای آتیش کنیم.
اینکه آتیش درست کنیم درسته که چوب شاخه‌های درخت‌ها رو بشکنیم بیاریم آتیش درست کنیم؟
نه،
مراقب پرنده‌ها باشیم و بهشون غذا و آب بدیم.
خیلی اسبارم دوست دارم.
چرا؟
چون که خیلی نازن.
این سبزیه که اینجا خودت کاشتی؟
نه، با دوستم کاشتیم.
چی دسته؟ چی پخته؟
خودم.
خب بچه قراره که با هم این گلدونای پلاستیکی سیاه رو پر از خاک بکنیم یه ذره، بعد من به هر کدوم از شما یه مقدار لوبیا میدم، آرزوتون رو توی دستتون که لوبیاتون هست به لوبیاتون میگین و بعد آرزوتون رو میکارین توی خاک، بعد دوباره روش خاک میریزیم، بعدم بهش آب میدیم. موافقین؟
خاک آب دادیم در میاد.
بله در میاد و آرزومونم ممکنه برآورده بشه. یحیی
درباره اهمیت رابطه کودکان با محیط زیست و طبیعت، همینک صحبت‌های آقای پوریا قلیچخانی، مدرس محیط زیست رو با هم می‌شنویم.
در واقع ارتباط گرفتن با طبیعت از قدیم توی سیستم زندگی بچه‌ها به شکل طبیعی وجود داشته، یعنی تا تقریبا همین چند سال قبل اکثر خونه‌ها حیاط داشت یا پدر بزرگ و مادر بزرگایی داشتیم که باغ و باغچه داشتن، بچه‌ها توی کوچه بازی می‌کردن، لحظه‌شون رو در واقع توی کوچه می‌گذروندن و فرصت ارتباط با عناصر محیط طبیعی براشون خیلی راحت بود و مثلا خاک توی کوچه‌های خاکی یا درخت توی کوچه باغ‌ها یا آب جاری توی جوب‌ها و انواع موجودات زنده‌ای که توی این در واقع فضاها وجود داشته. اما توی سالهای اخیر متاسفانه هر چقدر که ما بیشتر به سمت مدرن شدن حرکت کردیم، فضای طبیعی رو خودمون از خودمون گرفتیم، یعنی باغ و حیاطای خونمون به آپارتمانای کوچیک تبدیل شده و بنابراین هیچ جایی باقی نذاشتیم که بچه مستقیما با طبیعت در ارتباط باشه. حالا در واقع این شکاف که شکل گرفته لزوم آموزش مطرح شده. نکته جالب اینه که حتی در سطح بین‌المللی هم در واقع لزوم ارتباط با محیط طبیعی در حد یادگیری مهارت‌های زندگیه. اگر قراره که هر فردی تو هر جایگاه شغلی که قرار داره نسبت به اثرات فعالیتش روی محیط زیستش مسئول آگاه باشه و در واقع محیط زیست رو صد راه توسعه در زمینه کاری خودش ندونه، بلکه اون رو بخشی از ملزومات کارش لحاظ کنه، لازمه که از کودکی این ارتباط و مهمتر از اون احساس مسئولیت شکل بگیره. امروزه توی جدیدترین نظریه‌های روانشناسی مربوط به تربیت کودک عقیده بر اینه که بخش مهمی از شخصیت افراد در واقع بین سن 5 الی 7 سالگی شکل میگیره. پس ما اگه میخوایم احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست بخشی از در واقع شخصیت تمامی افراد جامعه باشه، این نهادینه سازیه باید از قبل از شروع آموزش‌های رسمی انجام بشه. خانواده در واقع نقش عمده‌ای رو، در واقع مهمترین و اولین نقش رو خود خانواده داره که من فکر میکنم دو تا عامل یا دو تا نقش مهم هست که در ایجاد احساس تعلق خاطر نسبت به محیط زیست رو میتونه در واقع شکل بده در کودک. اولیش بحث ترسه. شما دقت کنید که بچه‌ها تو سنین مختلف از عوامل مختلفی ترس طبیعی دارن، یعنی توی ژنتیکشون تعریف شده. مثلا حدود سن یک سالگی بچه ترس از جدایی داره، به خصوص مادر. تو همین راستا از تقریبا حدود 2 الی 5 سالگی کودک ترس طبیعی از حیوان رو در واقع تجربه میکنه و حالا اینجا در نظر داشته باشید دو تا اتفاق میفته که کاملا بستگی به عملکرد والدین و اطرافیان داره. اگه والد بیاد بچه رو منع کنه از کودک، یعنی کودک رو منع کنه از اینکه با یک موجود زنده تماسی نداشته باشه، یا فقط خود والد از یک موجودی میترسه و این رو الغا کنه و انتقال بده به بچه، این ترس طبیعی میتونه موندگار بشه و در نتیجه تجربه ارتباط کودک با جانور رو تحت شعاع قرار میده. نکته دومی که به نظر من خیلی مهمتر نکته اوله، مهیا کردن یه محیط با بازی ساختار نیافته برای کودکه. بعضی از خانواده ها بچه ها رو فضای غیر طبیعی میبرن با در واقع عناصر و عوامل غیر طبیعی سرگرمشون میکنن، مثل بازی رایانه‌ای تلویزیون یا قرار دادنشون تو فضای بازی که در واقع در محیط بسته و عاری از خلاقیته. ولی گروه دوم والدینی هم که تعدادشون هم به نظرم تو 4-5 سال اخیر رو به افزایشه، اینا بچه هاشون رو بیشتر تو معرض فضای طبیعی قرار میدن، یعنی تجربه رهایی در طبیعت و ارتباط با عناصر طبیعی مثل آب، خاک، گیاه رو برای کودک فراهم میکنن و در نتیجه بچه‌ای که این فرصت بهش داده نشده از طرف خانواده در مقایسه با کودکی که این تجربه رو داره هم از نظر احساسی در واقع برخورد متفاوت داره در آینده و همی که از نظر فرهنگی و اجتماعی دیدگاه و تفکر همدلانه نسبت به محیط زیست در واقع از خودش بروز نمیده یا بسیار کم رنگ هست. شما اگر دقت کنید در واقع تو همین فضای شهری هم ما اگر اراده کنیم میتونیم بچه هامون رو متصلشون کنیم به طبیعت و فضای باز، یعنی آنچه که خیلی واضحه از این که دیوارها رو برای بچه ها برداریم تا اینها به طبیعت برگردن، بذاریم که کفشاشو در بیاره، پاهاش خاک رو لمس کنه، با آب بازی کنه، این توی ذات ما هست. ما فقط باید در واقع بچه رو در معرض این فضا بذاریمش، یعنی مقوله محیط زیست و ارتباط عاطفی با طبیعت و در واقع ارتباط مسئولانه صرفا از طریق کتاب خوندن، آموزش رسمی و یا دیدن یه سری مستند توی تلویزیون اینا کافی نیست. به نظر من خانواده مهمترین نقش رو میتونه در این عرصه ایفا بکنه برای کودک.
اگر میخواییم با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیست آشنا بشین، اگر میخواییم بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتماً به سیاره آبی سر بزنین. نشانی سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و شماره پیامک ما هم 30900. لطفاً با ما تماس بگیرید. تا حالا پای صحبت‌های پاکبان‌های عزیزمون نشستید یا با دغدغه‌هاشون آشنایید؟ با هم صحبت‌های یکی از این پاکبان‌های عزیز کشورمون رو می‌شنویم.
ساعت 4 صبح تقریبا.
دستکش‌هاشون انگیزان تو خیابان ماکسی که استفاده کردن.
اینا هم آلودگی برای شهره، هم واقعا برای همکارای ما مشکل ایجاد میکنی.
توی حالت بیماری آب دهان، آب بینی خودشون رو پرت نکنن رو خیابان. ما هم که می‌خوایم جارو بکشیم پخش میشه دیگه. تو هوا پخش میشه، عامل بیماری برای بعضیا میشه، برای بچه کوچیک، پیرمرد، پیرزن.
از مردم خواهش می‌کنیم که سر ساعت 9 زباله‌شون رو بذارن بیرون. تر و خشک و جدا بذارن.
بچه های ما تو سرما و گرما، تو بارندگی باران، برف زحمت میکشن، زبالایی که جمع آوری میکنن خودش خلاصه ویروس های شدیدی با خودش میاره. بعد این ماکس و دستکش هایی که استفاده میشه، زمین نیندازیم، داخل باکس ها سطح زباله های بیندازیم. این یک کمکیه به بچه های خدمات شهری.
آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی های محیط زیست شما رو درباره پدیده های زیست محیطی آگاه تر می کنه. با هم این بخش رو می شنویم.
دانستنی های محیط زیست.
دبیر اجرایی کنوانسیون گونه‌های مهاجر گفته آلودگی حاصل از نور میتونه سبک زندگی و رفتارهای طبیعی حیات وحش رو مختل کنه. این موضوع باعث توقف روند بازیابی گونه‌های تهدید شده و کاهش احتمال زنده ماندن اونها میشه و خطر از بین رفتن گونه‌های مختلف از طریق طراحی مناسب نور و مدیریت روشنایی سازگار با طبیعت به حداقل میرسه. بعد نیست این رو بدونید که تا 5 سال دیگه 11 میلیارد تن میکروپلاستیک در محیط زیست انباشته خواهد شد. طبق تحقیقات جدید گروهی از دانشمندان تا سال 2025 11 میلیارد تن میکروپلاستیک در محیط انباشته خواهد شد. در سال 2017 348 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید شده و این مقدار سالانه 50% رشد داشته. به نظر شما بیشترین سرانه مصرف انرژی متعلق به کدام کشورهاست؟ جالبه بدونید که رتبه اول مصرف سرانه انرژی در جهان متعلق به کشور ایسلند و پس از ایسلند کشور نروژ در رتبه دوم فهرست کشورهایی با بیشترین مصرف سرانه انرژی قرار داره. هرچند که میزان مصرف سرانه انرژی در این کشور از نصف مصرف سرانه انرژی در ایسلند کمتره، اما از لحاظ مجموع مصرف انرژی کشورهای چین و آمریکا بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهانند. 26% مصرف انرژی در جهان متعلق به کشور چین و 18% از مصرف انرژی در جهان متعلق به ایالات متحده آمریکاست. جنگل‌های کوچک برای کمک به بحران آب و هوا در اروپا به وجود میان. این جنگل‌ها که اغلب در حیاط مدرسه یا کنار جاده‌ها قرار می‌گیرند، می‌تونن به اندازه زمین تنیس کوچک باشن. این جنگل‌ها بر پایه کار گیاهشناسی ژاپنی هستند که بیش از 1000 جنگل از این نوع رو در ژاپن، مالزی و مکان‌های دیگر کاشتند. این طرح با کاشت نهال‌های نزدیک به هم و با استفاده از گونه‌های بومی سازگار با شرایط محلی اجرا می‌شن.
شما چیزی درباره کاشت گل‌های خانگی می‌دونید؟ می‌دونید چه گیاه‌ها و یا میوه‌هایی رو می‌تونید تو خونه بکارید؟ ما در بخش گلدون برنامه با نحوه نگهداری گل‌های آپارتمانی و حتی کاشت اونها آشنا می‌شیم. به اتفاق این بخش رو می‌شنویم.
میخواییم در کنار هم یاد بگیریم چطور توت فرنگی رو در خونه پرورش بدیم. وقتی که به سطح روی توت فرنگی نگاه میکنیم، دونه های کوچیکی رو مشاهده میکنیم. این دونه ها همون مواد اولیه هستن که برای کاشت ما لازمه. بهتره که از ظرف کوچکتری برای شروع کاشت استفاده کنیم. ظرفمون رو پر از خاک میکنیم و لایه نازک توت فرنگی رو در سطح رویش قرار میدیم. مقدار کمی هم خاک در نهایت روی توت فرنگیمون می‌ریزیم و بلافاصله آبیاری می‌کنیم. ظرف کاش رو در جای قرار می‌دیم که نور آفتاب رو دریافت کنه. بعد از گذشت 15 روز رشد کرده.
تنها یک زمین داریم، مثل قلبمون از اون محافظت کنیم. ما باز هم با سیاره آبی با شما همراه خواهیم بود. تا بعد، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند، به خبرهای ورزشی این ساعت از رادیو ایران توجه فرمایید.